بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در باب مطلقه، اگر مطلقه رجعیه باشد، یعنی در عده‌ای است که زوج میتواند در اون عده رجوع بکند، آیا مطلقه رجعیه حکم زوجه را دارد یا نه؟ اینجا یک روایات خاصه ای در باب مطلقه وارد شده، لکن قبل از اینکه ما اون روایات رو بررسی کنیم ان شاء الله این بحث رو می‌کنیم که اگر این روایات خاص نبود، آیا اون سه روایتی که در باب حجت الاسلام وارد شده بود و می گفت که حجت الاسلام نیاز به اذن شوهر ندارد، لا طاعت لهو علیها فی حجت الاسلام، برای مرد نسبت به زن در حجت الاسلام طاعت و اطاعتی نیست. اینجا رو خوب دقت بفرمایید، برای اینکه در کلمات هیچ این نکته اصلا مطرح نشده. آیا روایاتی که در حجت الاسلام وارد شده بود و می گفت که حج زوجه نیاز به اذن شوهر ندارد، آیا این روایات شامل مطلقه رجعیه هم می شود یا نه؟ درسته که ما عنوان زوجه را بر مطلقه رجعیه ثابت می کنیم، میگیم المطلقه الرجعیه زوجتون، و آثار زوجیت هم برش ترتب پیدا می کند. اینها درست، اما اگر یک مطلبی که اون هم شاید تا حدی بر خلاف قاعده هست، برای اینکه روایات اطاعت زوج این روایات اطلاق داره و اگر روایات حجت الاسلام نبود ما نمیتونستیم از این روایات صرف نظر بکنیم. آیا روایات حجت الاسلام شامل مطلقه رجعیه هم می شود؟ سؤالی که سائل کرده که یک زنی می خواهد حجت الاسلام انجام بده، آیا نیاز به اذن شوهر دارد یا ندارد؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند نه، نیاز به اذن شوهر نداره، لأنه لا طاعت له علیها فی حجت الاسلام. آیا این روایات اطلاق داره و زوجه مطلقه رجعیه را هم شامل می شود؟ به نظر می رسه که این روایات شامل نمی شود، ولو اینکه عنوان زوجیت و زوجتون به طور حقیقت بر مطلقه رجعیه اطلاق می شود، اما ظاهر این است که این اطلاق در روایات حجت الاسلام انصراف دارد از مطلقه، ولو اینکه مطلقه رجعیه باشد. خب شما ممکنه بفرمایید چه فرقی میکنه و شاید مطلب از این طرف اولویت داشته باشه، بالاخره مطلقه رجعیه ولو اینکه زوج ام باشه مثل یک زوجه برزخی میمانه. خب اگر زوجه حقیقی حجت الاسلامش نیاز به اذن نداشته باشه، زوجه برزخی به طریق اولا ممکنه اینطور تو ذهن انسان بیاد، ولی نه، این اولویت نیست. چرا؟ برای اینکه ما یک احتمالی میدیم در اینجا و اون احتمال این است که زوجه ای رو خوب دقت بفرمایید، زوجه در صورتی که حقیقی باشه این در رابطه با زوجیت دیگه مسئله دار نیست. خب حجم بره بدون اذن شوهر مسئله این نمی آفریند، اما در زوجه مطلقه ما احتمال میدیم که احتمال البته نظر شارع اینه که این از خانه اش جدا نشود و در محدوده زندگی مرد بمانه تا سرش به سنگ بخوره و حاضر باشه با این شوهر زندگی بکنه، و یا اگر از ناحیه شوهر مسئله مطرحه باید این زن در برابر شوهر باشه تا یک روزی شوهر عدول بکند از اون فکر طلاق که انجام داده و تجدید نظری برای او حاصل بشه. بالاخره اگر ما باشیم و این روایات خاصه‌ای که می‌خوایم امروز انشاءالله بخوانیم، اگر این روایات نبود، ما بودیم و همون روایاتی که در باب حجت الاسلام زن میگفت نیاز به اذن شوهر نداره، به نظر من ما نه اطلاق میتونستیم استفاده کنیم و نه اولویتی در کار بود، بلکه ما از اون روایات فقط در رابطه با زوجه غیر مطلقه میتونیم حکمشو استفاده کنیم، اما زوجه مطلقه را گردن اون روایات نمیتونیم بگذاریم. لا طاعت له علیها فی حجت الاسلام، بگیم حتی شامل زوجه مطلقه هم می شود. این حالا با قطع نظر از روایات خاصه‌ای که در باب زوجه مطلقه وارده، این نکته ای رو که عرض کردم در این بحثی که الان وارد می شیم، بعضی از بزرگان مطلبی دارن که خواستیم این مقدمه روشن باشه و مطلب او رو مورد مناقشه قرار بدیم. خب شما میدونن ما با این احتمال خواستیم جلوی اولویت رو بگیریم، شما باید اثبات کنید که اون روایات حجت الاسلام اطلاق داره و انصراف از زوجه مطلقه نداره. اگر قبل از این که ما این بحث رو مطرح کنیم، اون موقعی که اون روایات رو میخوندیم، اگر از شما سوال می کردیم که آیا به نظر شما این روایات زوجه مطلقه را هم می گیره یا نه، شاید خود شما جواب می دادید که نه، زوجه مطلقه تو ذهن نمیاد، این انصراف داره از زوجه مطلقه. اگر بتوانید اثبات اطلاق کنید این حرف خوبیه، اما اگر اطلاق نشد ثابت بشه و انصراف داشت، دیگه اولویتی ما میخواستیم بگیم در کار نیست، چون در بادی نظر اولویت به ذهن میرسه. چطور اگر زن واقعی حجش نیاز به اذن نداشته باشه، و مثلا زن برزخی به طریق اولا نیاز به اذن نداره؟ این بیانی رو که من عرض کردم برای این بود که این اولویت رو از بین ببریم، و اگر اون روایات در مورد زوجه حقیقی باشه، دیگه دست ما از استفاده حکم زوجه مطلقه کوتاه خواهد بود. بله؟ نه، اونی که نمیشه استفاده کرد. نه، او رو استفاده نکردیم، گفتیم او یه بحث دیگری هست، اون ربطی به اینجا نداره. حالا این بحث ما با قطع نظر از روایات خاصه است. حالا این روایات خاصه رو دقت کنید با حرفی که در این رابطه زده شده ما میخواییم ببینیم چه جوری مسئله. در باب زوجه مطلقه چهار جور روایت وارد شده، چهار نوع روایت وجود داره. یک روایت یعنی یک نوع روایت این است که میگوید که زن مطلقه حق نداره حج بکند اصلا، اون عرض می شود باب 60 از ابواب وجوب حج، روایت سوم صحیحه معاویه ابن عماره، روایت از نظر سند صحیحه، معاویه ابن عمار نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا تحج المطلقه فی عدتها، همین یک جمله، لا تحج المطلقه فی عدتها، و این روایت اطلاق داره مطلقه رجعیه باشه با اینه باشه، از یک نظر به اذن زوج باشه بدون اذن زوج باشه، لا تحج المطلقه فی عدتها، مطلقه نمیتونه در عده خودش حج انجام بده، سوا اون کانت رجعیه ام با اینه، سوا اون کان حجها مع اذن زوجها او بدون اذن زوجها، این اطلاق داره. بعض الاعلام می فرماید این وزانش وزان آیه شریف است که می فرماید ولا تخرجوهن من البیوت ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشه مبینه، لکن نه این بالاتر از آیه شریف است، برای اینکه آیه شریفه تنها در رابطه با رجعیاته، لا تخرجوهن من البیوت، اون مرجع ضمیر هن مطلقات رجعیه است، آیه شریفه مثل این اطلاق نداره، این بالاتر از آیه شریفه دلالت داره، لا تحج المطلقه فی عدتها، هر مطلقهی باشه با این رجعی با اذن زوج بدون اذن زوج، این روایت اینطوری دلالت داره. در مقابل این روایت اول این باب صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام قال المطلقه تحج فی عدتها، درست نقطه مقابل روایت اول، المطلقه تحج فی عدتها، یعنی حج صحیحه، حجش خللی درش وجود نداره، میخواد مطلقه رجعیه باشه با اینه باشه با اذن شوهر باشه بدون اذن شوهر، پس این دوتا روایت درست
در دو نقطه متقابل قرار گرفتن. او میگه المطلقتو لا تحج فی عدتها، این میگه المطلقتو تحج فی عدتها. اگر ما روایات دیگری نمی داشتیم خب باید برای این دو طرف نفی و اثبات ما چاره‌ای بیندیشیم و فکری بکنیم، اما چون روایات مفصله در مسئله وجود داره ما اون روایات مفصله را که بررسی کردیم و به یک نتیجه‌ای در باب تفصیل رسیدیم، اون نتیجه میاد بین این دوتا روایت شاهد جمع میشه. یعنی روایت لا تحجش میشه مال جانب نفیش، روایت تحجش میشه مال جانب اثبات. لذا ما الان ضرورتی نداره بین این دوتا روایت ببینیم چجوری جمع میشه، روایات مفصله را ملاحظه کنیم، هرچه نتیجه تفصیل شد اون نتیجه تفصیل شاهد جمع بین این دو روایت مطلق است. جانب نفیش در لا تحج قرار میگیره، جانب اثباتش در تحج قرار میگیره. حالا روایات مفصل دو جوره، یکیش رو در همین باب شصت روایت دوم مطرح کرده صاحب وسائل ابی عبدالله برقی، نقل می کند امن ذکره، روایت مرسله، نقل می کند ان منصور ابن حازم. اینجا بعض الاعلام یک اشکالی به صاحب جواهر و صاحب حدائق و صاحب مستمسک دارن که چرا با اینکه در این روایت در سندش ارسال تحقق داره و امن ذکره وجود داره، معذالک این بزرگان این روایت رو به عنوان یک روایت صحیح مطرح کردن، با اینکه این روایت مرسل است نه روایت صحیحه، و این سندی هم که صاحب وسائل نقل میکنه درش ارسال وجهی نداره که این روایت رو به عنوان روایت صحیح مطرح کرد. خب منصور ابن حازم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المطلقته تحج فی عدتها، آیا زن مطلقه در عدهش میتواند حج انجام بده؟ قال، امام فرمود ان کانت سرورتن، اگر این زن سروره باشه یعنی تا به حال حج انجام نداده و این حجی که میخواد در عده انجام بده حجت الاسلامه، که معمولا در روایات کلمه سروره در چنین موردی به کار میره که کسی حجت الاسلامشو انجام نداده و حالا میخواد حجت الاسلامشو انجام بده. ان کانت سرورتن حجت فی عدتها، اگر این حجش حجت الاسلامه و سابقه حج نداره این زن، برای اولین بار میخواد حجت الاسلام انجام بده، مانعی نداره بلکه لازمه حجت
فی عدتها،
اما و ان کانت حجت، اما اگر قبلا در زمان زوجیت یا قبل از زمان زوجیت حجشو انجام داده، فلا تحج حتی تقضا عدتها، حق نداره حج انجام بده تا زمانی که عدتش منقضی بشه، اون وقت میتونه حج انجام بدهد. پس این روایت تفصیل داد بین حجت الاسلام و غیر حجت الاسلام، اما توی حجت الاسلامش هم مسئله اذن شوهر و عدم اذن مطرح نیست، توی غیر حجت الاسلامش هم مطرح نیست، فقط مسئله این است که ان کانت ضرورتاً حجت فی عدتها و ان کانت حجت فلا تحج حتی تقضا عدتها. این یک نوع روایت تفصیل. نوع دیگر، بله، نه نه اونش حال فرق نمیکنه، در حجت الاسلام متسکه هم باشه فرق نمیکنه. نوع دیگر روایت تفصیل که در کتاب الحج این روایت ذکر نشده، این در کتاب النکاح و طلاق در ابواب عدد و ادها در باب 22 حدیث 2 روایت صحیحه است مال معاویه ابن عمار. در این صحیحه اینطور میگوید: المطلقه تحج فی عدتها انتابت نفس و زوجها. مطلقه در عده میتواند حج انجام بده، اما انتابت نفس و زوجها، یعنی اگر شوهر راضی باشه، اگر طیب نفس داشته باشد نسبت به حج این، اون وقت میتونه در عده خودش حج انجام بده. اینجا عرض کردیم که ما ابتداءً باید این دو روایت تفصیل رو ببینیم نتیجه و خلاصه جمع بین این دو روایت تفصیل چه میشود. هر چه نتیجه جمع شد، اون دو روایت مطلق اثباتش مال روایت تحج، نفیش مال روایت لا تحج. پس اول باید این دو روایت تفصیل رو ملاحظه کنیم. حالا که میاییم این دو روایت تفصیل رو ملاحظه کنیم، خب اول مسئله خبر منصور ابن عازم مطرحه که روایت منصور ابن عازم روایت مرسله است. آیا این روایت مرسله رو کنار بگذاریم یا کنار نگذاریم؟ اینجاست که عرض کردم بعض الاعلام میفرمایند که اگر ما روایت منصور ابن حازم رو هم کنار بگذاریم مسئله ای به وجود نمیاد. چرا؟ برای اینکه روایت منصور ابن حازم بر هر دو طرف تفصیلش ما دلیل دیگه داریم که اگر این روایت هم نبود همون تفصیل روایت منصور ابن حازم رو از ادله دیگر استفاده می کردیم. حالا کدوم اون ادله؟ می فرماید اون شق اولش که می فرماید انکانت سرورتن حجت فی عدتها، ما این را از روایات حجت الاسلام زوجه استفاده می کنیم. این همون است که در باب زوجه می گفت لا طاعت له علیها فی حجت الاسلام. و اما شق دوم تفصیل رو از کجا استفاده می کنیم؟ از اون روایاتی که میگه زن حق ندارد بدون اذن شوهر از خانه خارج بشه. پس شق اول را روایات حجت الاسلام میگه، شق دوم رو روایات عدم خروج زن من بیت و حرمت خروجها بدون اذن زوجها. لکن به نظر میاد که هر دوش اشکال داره. اما اولیش که ان کانت سرورتن حجت فی عدتها، ما چی عرض کردیم؟ ما گفتیم از روایات حجت الاسلام حکم مطلقه رجعیه استفاده نمی شود. حکم مطلقه رجعیه استفاده نمی شود از روایات حجت الاسلام. اگر این جزء اول روایت منصور ابن حازم نباشه ما نمیتونیم نسبت به مطلقه استفاده کنیم، ولو در همون خصوص حجت الاسلام که میتونه حجشو انجام بده. پس اگر جزء اول با قطع نظر از این روایت از روایات حجت الاسلام استفاده میشد، خب میتونستیم بگیم جزء اول نیاز به روایت منصور ابن حازم نداره، در حالی که به نظر میاد کاملا نیاز هست و ما از اون روایات نمیتونیم حکم مطلقه رجعیه رو استفاده بکنیم. و اما جزء دوم هم همین طوره. این نکته شو دقت بفرمایید، اگر روایت منصور ابن حازم نباشه اون روایاتی که میگه زن حق ندارد از بیت به غیر اذن خارج بشه، ما گفتیم از اون روایات ما استفاده بطلان نمیتونیم بکنیم. اون روایات یک حکم تحریمیه تکلیفی رو بیان میکنه. اگر زن بیاد با این حکم تحریمی تکلیفی مخالفت بکنه، ما گفتیم از چه راهی ما استفاده کنیم که حجش باطله؟ دلیل بر بطلان حجش چیه؟ اون روایات فقط حکم تکلیفی تحریمی رو دلالت میکنه، اما روایت منصور ابن حازم بالاتر رو دلالت داره. میگه و ان کانت حجت فلا تحج، یعنی حجش باطله. برای اینکه نهی متعلقه به عبادته، اگر نگوییم که ارشاد به فساده. این لا تحج اگر ارشاد به فساد حج باشه که مستقیما روایت دلالت بر بطلان میکنه. اگرم بگیم ارشاد به فساد نیست، بلکه نهی مولویه، لکن چون نهی مولوی به عبادت متعلق شده نه به خروج از بیت، به عبادت اگر تعلق بگیره، نهی متعلق به عبادت موجب بطلان عبادته. لذا روایت منصور ابن حازم در جزء دومش مطلبی رو دلالت میکنه که اون روایات حرمت الخروج من البيت دلالت نمیکنه، او فقط حکم تکلیفی تحریمی رو دلالت داشت و مخالفتش موجب بطلان و فساد عمل نبود. اما روایت منصور ابن حازم با کلمه لا تهج، نه لا تهج خطابی، لا تهج اخباری که به معنای انشائه، این دلالت بر بطلان حج در عده می کند، اونجایی که حجت الاسلامش رو قبلا انجام داده. پس در حقیقت روایت منصور ابن حازم نه جزء اولش در اون روایات حجت الاسلام مطرحه و نه جزء دومش در روایات عدم خروج از بیت و حرمت خروج از بیت مطرحه. پس اینکه ایشون می‌فرمایند که این روایت منصور ابن حازم ولو اینکه روایت مرسل است، اما مانعی نداره، برای خاطر اینکه ما نیازی به این روایت نداریم، هر جزءش از یک دلیل دیگر استفاده می شود، درست نقطه مقابله، هیچ یک از دو جزءش از هیچ دلیلی شما نمیتونید استفاده بکنید. این نکته ای بود که در اینجا لازم بود من عرض بکنم. کیو باطل میدونن؟ کیو باطل میدونن؟ اما عدم خروج از بیت عرض کردیم که در عبارت دیروز امام در خروج ما اول رفقه فقط تعبیر این است که لهو من اوها من الخروج، تعبیر نکردن که حجش فاسده، لهو من اوها من الخروج. و الا اگر اون مسئله به صورت یک اصل مسلمی مطرحه، خب در اون بحث دیروزم باید حکم به بطلان بکنن. به چه مانند؟ چی؟ میدونم دلیل بر این که میتونه او را منعش بکنه چیه؟ میگم او چیه دلیلش؟ دلیلش چیه او؟ خب لا تخرج اگر ازش بطلان استفاده میشه، چرا عبارت رو ایشون عوض کردن؟ بگن و کذا اگر خاصم اول رفق خارج بشه نیاز به اذن داره و اگر اذن نده حجش باطله. چرا همچی تعبیری رو در عبارت دیروز نفرمودن؟ فقط فرمودن لهم من اوها من الخروج مع اول رفقه مع وجود رفقت اخرى. این معلوم میشه که حالا ثانیان بفرمایید ایشون هم فرمودن و ما نمیتونیم رو قبول بکنیم. ادله حرمت خروج زن من بیت بدون اذن نمیتونه بطلان عمل رو ثابت بکنه. پس اینکه ایشون میفرماین جزء دومش از این روایات استفاده میشه، مسئله اینطور نیست. این روایت منصور ابن حازم ظهور در فساد داره، اما روایات لا یخرج لا تخرج من البیت هیچ نمیتونیم ما استفاده فساد از اون روایات بکنیم. نتیجه این میشه که چون مضمون روایت منصور ابن حازم در هیچ یک از روایات وجود نداره، اگر این روایت از نظر سند ارسال داشت و اعتبار نداشت، باید این روایت رو ما کنار بگذاریم و هیچ ترتیب اثر به مفاد این روایت ندیم. اون وقت اگر ترتیب اثر ندادیم، تنها در باب تفصیل یک دونه روایت میمونه، او روایت معاویه ابن عماره که میگه المطلقتو تهج فی عدتها انتابت نفس و زوجها. میگه مطلقه با اذن شوهر میتواند در عده حج انجام بده، ولو فی حجت الاسلام، و با عدم اذن شوهر نمیتونه حج انجام بدهد. روایت مفصله اینه، هیچ فرقی هم بین حجت الاسلام و غیر حجت الاسلام قائل نشده. اگر شما همون طوری که از اون روایات حجت الاسلام به نظر من میاد که حکم مطلقه رجعیه رو نمیتونید استفاده کنید، مجبورید بر طبق این تفصیل فتوا بدید، بگید المطلقتو تهج فی عدتها انتابت نفس و زوجها. این انتابت اون دو روایت مطلق رو مقید میکنه. اونی که میگفت المطلقت و تهج مقید میشه به انتابت، اونی که میگفت لا تهج المطلقه مقید میشود به صورت عدم اذن و عدم تیب زوج. اون وقت نتیجه از نظر روایت روی این برخوردی که شده، نتیجه این میشود که ما بیاییم زن مطلقه رجعیه را حتی حکمش رو از زوجه غلیظتر بکنیم، بگیم زوجه اگر میخواد حجت الاسلام انجام بده، اذن شوهر نمیخواد، اما اگر مطلقه شد به طلاق رجعی، همون حجت الاسلامش هم نیاز به اذن شوهر داره به مقتضای همین روایت صحیحه معاویه ابن عمار. اما اگر کسی اون راه ما رو نپذیرفت، گفت روایات حجت الاسلام حتی مطلقه رجعیه را هم میگیره، اگر کسی این معنا رو گفت، اون وقت باید حجت الاسلام رو به خاطر اون سه روایت از این صحیحه معاویه ابن عمار خارج بکنیم، بگیم المطلقتو تهجو ای غیر حجت الاسلام، تهجو فی عدتها انتابت نفس و زوجها، یعنی حجت الاسلامش همون حکم رو داره، اما غیر حجت الاسلام اگر بخواهد حجی انجام بده یشترت و اذن زوجها. پس در نتیجه روی قاعده ما باید روایت منصور ابن حازم رو، که یه اشکال دیگم در اون روایت منصور ابن حازم به نظر من میرسه، و اون این است که اون جزء اولش که میگه ان کانت سرورتن حجت فی عدتها، معناش این نیست که ای بدون اذن زوجها، معناش این است که در عده میتونه حج انجام بده و من الممکن که این حجش مشروط به اذن شوهر باشه. در مقابل اون جزء دوم که میگه حق ندارد در عده حج انجام بدهد، که ظاهر اون هم تقریبا اینه، حتی معل از روایت منصور ابن حازم رو اگر بخوایم یه مقدار روی ظاهرش جمود بکنیم، اصلا مسئله اذن در طرف نفی و اثباتش مطرح نیست. حجت فی عدتها یمکن این که مراد این باشه ای مال اذن، اونی که میگه لا تحج فی عدتها در اون حجت و حجه دوم، شاید معناش این باشه ای حتی مال اذن. اگر اینطور روایت منصور ابن حازم دلالت داشته باشه، این دیگه با خیلی از روایات معارضه و مخالفت پیدا میکنه. پس بالاخره روایت منصور ابن حازم کنار، باقی میمونه همین روایت معاویه ابن عمار. اگر شما روایات حجت الاسلام اون سه روایت رو شامل مطلقه رجعی ندانستید، این روایت معاویه ابن عمار میگه که زن مطلقه رجعیه در عده اگر بخواهد حجت الاسلام هم انجام بده، نیاز به اذن شوهر داره. چاره ای ندارید که ملتزمه به این معنا بشید، مگر اینکه دایره اون روایات حجت الاسلام رو توسعه بدید و اصولا حجت الاسلام رو از مورد روایت معاویه ابن عمار خارج کنید و بگید مقصود این روایت حج غیر حجت الاسلامه. تا بعد.